بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزا. در ادامه مباحث فهم زبان قرآن رسیدیم به سوره مبارکه زاریات. این سوره در مکه نازل شده و 60 آیه داره. سوره مبارکه زاریات محور اصلی بحثاش راجع به معاده، پاداش و کیفر مؤمنین و مجرمین. حالا انشاءالله بعداً سوره قاف هم که بخونیم همین بحث اونجا مطرحه. منتها با هم فرقهایی دارن که انشاءالله بحث میکنیم. به هر حال قسمت مهمی از سوره بحث معاد و مسائلش، بحث‌های مربوط به توحید و نشانه‌های خداوند، بحث فرشتگانی که میهمان حضرت ابراهیم شدن، مأمور در هم کوبیدن شهرهای قوم لوط بودن، تا همین سوره مطرح شده. ضیف ابراهیم معروف قصه‌اش همینجاست. داستان موسی علیه السلام، قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دوباره در اینجا اشاره میشه. مبارزه با اقوام متعصب و لجوج و گذشتگان اینجا دوباره مطرح میشه. در فضیلت تلاوت این سوره هم یه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود من قرأ سوره الذاریات فی یومه او لیلته، شب یا روز سوره زاریات هر کی بخونه اصلح الله له معیشته، خدا امر معیشتشو اصلاح میکنه و آتاه به رزق واسع و خداوند به او رزق گسترده‌ای میده و نور لهو فی قبره به سراج یظهر الی یوم القیامه، قبر رو با چراغ نورانی میکنه که تا روز قیامت میدرخشه. معلومه واقعا توجه گر در خانه کس است یک حرف پس است، برای وقت بخیری همین سوره توجه بشه، گزاراش مزامینش و واقعا عمل بشه، میتونه منشأ تحولات بسیار بزرگ و اساسی برای همه ما باشه. خب ما استماع میکنیم قسمت اول سوره رو، آیه یکم تا آیه 15 ظاهرن یا 16 14 تا آیه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل القراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب بریم به سراغ در حقیقت ترجمه آیات، چون ترجمهش هم مهمه، یه خورده نکته داره بس بگیم اینا. و ذاریات ذروا، سوگند به اون بادها که ابرها رو به شدت میپراکنن. ذروا معناشو میخونیم انشالله، همون پراکندن و درقت. حالا ابرها رو میان میپراکنن، بله ممکنه بادهایی که میان مثلا در ایام چیز هست، لقاح هست، تخم گیاهان رو جابجا میکنن، گوش دارید، گرد افشانی میکنن و اینها، یا هزاران خاصیت که باد داره تو این جابجایی تو عالم طبیعت و اینها. الان ناکن 4 روز تهران باد نیمده، خب خفه میشه دیگه آدم، یه 2 روز دیگه نیاد دیگه زندگی واقعا دشوار میشه. اقسام بیماری ها، اقسام سرطان ها، سوری که در هواست، باد دیگه، باد خیلی خاصیت ها داره، باد خیلی چیزها رو جابجا میکنه، میبره از به میبره و اینا. خدا قسم خورده به بادها که حالا یکی از کاراشون ابرها رو جابجا میکنه. فالحاملات وقرا، سوگند به ابرهایی که باران سنگین بارانزا رو به خودشون به نوای مختلف حمل میکنن. حاملات این حمل کنندگان، وقرا، وقر این سنگینی، میگم فلانی با وقاره، این خیلی سنگینه. یعنی شما نگاه کنید این ابری که در آسمانه، خب شما الان میگید مثلا مثل پنبه میمونه، وزنی نداره فلان اینا، همین که میگید وزن نداره، خب یه وقتی بارون میشه میاد روی زمین، خب مثلا 100 میلیون لیتر آب میشه، میشه 100 میلیون کیلو. خب یعنی میلیون ها کیلو وزن تو هوا معلقه. به اسم ابر الان شما نگاه میکنید برید توش اصلا چی نمیکنید، خیلی سنگینه این ابر، به ظاهر نمیاد و اینا، جلو معلق تو آسمان و خیلی هم به ظاهر ساده و اینا. میگه سوگن به ابرهایی که بار سنگین بارون رو با خودشون به نواحی مختلف حمل میکنن، اون بادها پشت بشونن دیگه، هول میدن بادا ابرها رو جابجا میکنن. فلجاریات یسرا، اون ابر در حقیقت مثل پنبه تو هوا چقدر سنگینه، از این ور کشتی های بزرگ سنگین که به آسانی جاریان در دریاها، یعنی عین یه پرکاه رو آبن. شما یه چیز پرکاه رو بذار، یه چوب خشک و اینا که وزنی نداره، چطور نرم راب شروع میکنه حرکت کردن. کشتی قولپیکر چند هزار تنی مثل یک برگ درخت رو آب آرام آرام در حال حرکت. اینا نشانه های خداست. فالمقسمات امرا، قسم به اون درقت فرشتگانی که کارها رو تقسیم میکنن. مقسمات یا حالا جمع مقسمه است، یعنی تقسیم کنندگان. امر و کاری را حالا بین خودشون بین دیگران تو عالم طبیعت به هر تدبیر امور رو بهت دادن تقسیم میکنن. انما توعدون لصادق، اون چیزی که به شما وعده داده شده همش راسته، قطعا راسته، هیچ شکی درش نیست. و ان الدین لواقع، دین همون معنی جزاه و روز جزا حتما محقق خواهد شد، اینم دیگه جای تردید و شک نداره. بعد دوباره قسم ها رو ادامه میده. و سماء ذات الحبک، قسم به آسمان که دارای چین و شکن های زیباست. یعنی آسمان، حالا اون مجموعه این راه های مختلف شیری، ستارگان مختلف تو در تو و اون جریانات اون اشاره میکنه، اشاره به هر چیزی که داشته باشه، آسمان چین شکنهای خیلی زیبایی داره که خدا بهش قسم خورد و اینا. خب بعد از این قسم ها، انکم لفی قول مختلف، شما در چی هستید؟ شما در گفتار، گفتارهای گوناگونید، یعنی درباره قیامت حرفای مختلف میزنید، با هم اختلاف دارید، تو حرفاتون پشت به هم میکنید. اختلاف یعنی این دیگه، پشت به هم کردن، خلف یعنی پشت، یعنی با هم سازگاری نداره حرفاتون اینا. یوفک و انهو من افک، نه لام برای تأکیده، لام زایده اینجا نمیاد اصلا. خبر ان الانسان لفی خسر، اینا برای تأکید میاد. خب یوفک و انهو من افک، کسی که از اون برگردونده میشه که منحرف شده باشه، یوفک و انهو برگردونده میشه از اون، من افکه، کسی که منحرفه، کسی که منحرف میشه که از قبول حق سر باز میزنه. قتل الخراسون، ای مرگ بر دروغگویان. خراس دیگه، خراس دروغ پردازه، حقایق رو انکار میکنن. الذين هم في غمره ساهون، اون خراسون دروغ پردازانی که در جهل و غفلت فرو رفتند، نسالیشون نیست اینا. خب چی میگن خراسون که در جهل و غفلت فرو رفتن؟ یسالون ایانا یوم الدین، میپرسن روز قیامت کیه. یک سر سوال، یسالون فعل مضارع، پیوسته سوال میکنن تو اینا که روز قیامت کیه. یوم هم علی النار یفتنون، همون روزی که اونها رو بر آتش میسوزانند. روز جزا بهشون میگه، روزیه که اونها رو میسوزانند و اینا. یفتنون یعنی در کوره قرار میدن، میسوزاننشون. ذوقوا فتنتکم فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، به اونا گفته میشه بچشید عذاب خود رو، این همون چیزیه که برای اون شتاب داشتید. آخه کفاری که از چیزایی که دارن این که خیلی عجله دارن که چی؟ هی میگفتن ای راست میگی، عذاب بگو بیاد ببینیم، بگو بیاد ببینیم. یکی از چیزایی که خدا موقع عذاب به اینها نشون میگه، میگه ببین این همون چیزی که خیلی استعجال داشته، چه مهم گفتید کوشش بیاد، حالا اومد. بفرمایید. ما کنتم به این تستعجلون، خیلی عجله داشتید برای چه مهم گفتید کو بیاد و اینا اومد. واژه‌ای که اینجا بحث میشه واژه عجله است، تکرارش در قرآن 47 باره. شتاب در کار قبل از فرصت زمان آن. کلاً هر کاری وقتش نرسیده بخوای اقدام کنی میگن داره عجله میکنی. ببین عجله کردن کار بدی نیست در صورتی که با شرایطش باشه. گوش دادید؟ وقتی اگه شرطش فراهم نشده باشه اون دیگه کار اقدام کنیم اصطلاحا میگن عجله، و عجله من الشیطان، یه کار شیطانی است چون به سرانجام نمیرسه، کار هنوز به پختگی لازم نرسیده. بچه قبلی که به سن لازم برسه میذاریش به سری درس ها بزنیش تحمیل میکنی، خرابش میکنی کلا همه چیشو. اون حتی عجله ظاهرا مفهوم مثبتی نباید داشته باشه، به معنی اینکه ما داریم در شریعت داریم سبق رو داریم، مسابقه با هم بدید، سرعت بگیرید، اقدام کنید، اینقدر شل بازی در نیارید، خونسرد نباشید خیلی اضافی فلان. اینا ده البته نشان بیعقلی در نهج البلاغه و حماقت من الخرق المعاجله قبل الامکان. گفته نشان حماقت انسان همینه که عجله کنه قبل از اینکه امکان انجام کاری فراهم برسه. یعنی به نظر میسه عجله به هر حال چیز پسندیده‌ای نیست. مثلا عجله جاییست که امکان کاری فراهم نشده و انسان اقدام میکنه. همین کاری که میگه شتاب در کاری قبل از سرسن زمان ها. عجل مصدر ثلاثی مجرد، عجله کردن، شتاب کردن. عجلتم امر ربکم، اید در برم پرگون عجله کردید. عاجله صفت مؤنث عاجل هستش، برای فاعل یعنی زودگذر. در مورد دنیا میاد چون دنیا مؤنثه عاجله به کار میارن براش. ان هؤلاء يحبون العاجله، این آدما دوست دارن عاجله رو. یعنی حالا چرا دنیا اینجا عاجله میگه؟ یعنی چیزی که فوری بیاد براشون. اصلا بعضی از مردم به شدت نقدگران، نقد فوری. آقا بعضی نقدا یه کمی دیره، میگن نه 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 همین الان. دیدی بعضی چه تیپیه؟ بچه پول که میخواد اونقدر پاشو بزنه میکوبه همین الان میخوام، نه دیر بشه. یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. دیگه اون چی پای سرش نمر رها میکنه اون روز دشوار رو. سوره انسان. باب افعال که میره عجله یا جل اعجال. اعجال یعنی به عجله واداشتن، باعث عجله شدن. و ما اعجلک عن قومک، یا موسی، ای موسی چیزی تو رو نسبت به قومت به عجله واداشت. عجلکه یعنی عجله انداخته رو، تو رو به عجله واداشت. باب تفعیل تعجیل هم همینه، شتاب کردن، پیش انداختن. لو یاخذون به ما کسبو العجل لهم العذاب، اگه میخواست خدا اونا رو به سزای اون چی به دست آوردن مجازات کنه قطعا عذاب رو هرچه زودتر به اونا میفرستاد. و اینا سوره کهف. باب تفعیل که میره تعجل، تعجل تعجل متابع اثرپذیریه. مثلا اما یعنی شتاب کردن دیگه. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، هر کی شتاب کنه اعمال رو در دو روز انجام بده گناهی بر اون نیست. این تعجله یعنی عجله کنه، شتاب کنه، میگه فلا اسم علی. مثلا یه اعمالی بوده سه روزه بوده، شما دو روز انجامش بده، میگه اشکال نداره. باب استفعال که میره میشه استعجال، داله بر طلب عجله است، طلب شتاب، تشویق به عجله. ما عندی ما تستعجلون، عذابی که شما اینقدر عجله دارید پیش من نیست، در اختیار من نیست. سوره انعام. مای نافی است، ما عندی ما تستعجلون. مای اول نافی است، مای دوم موصول است. نیست نزد من آنچرا که شما میخواید زودتر انجام، یعنی عذابتون رو. آقا اونا اصرار میکنن زودتر عذاب بفرست دیگه، میگه پیش من عذاب من نمیفرستم که. خب تعجیل و تعجل و استعجال میگه معانی دیگه هم دارن. فعجول وزن فعوله، وزن مشترک صفت مشبه و صیغه مبالغه هر دوه، به معنای کسی که اگه صفت مشبه باشه همواره شتاب زده است یا بسیار شتاب زده است اگه صیغه مبالغه باشه. و کان الانسان عجولا، سوره اسراء. انسان دیگه همینجوریه دیگه، خیلی عاجل خواه هست و عجول است. و حتی بعضی ها خیلی آدم های خونسرد، یعنی از اون ور میفتن و بعضی هم از این ور. خب دیگه معمولا انسان ها عجول هم. عجل هم میگن به معنی گوساله است. سمت تخستم العجل من بعده و انتم ظالمون. حالا چرا به گوساله گفتن عجل؟ میگن نسبت به مادرش حرکات عجولانه و شتاب زده داره، دست پاچه است یه خورده گوساله. آه همینطوره؟ آه اونا که گوساله بزرگ کردن میگن که بله، آره خیلی دست پاچه است اینا. خب بریم سراغ سیما هدایتی سوره نکات که داره. ببینید، عرض کردیم که زاریات 67 سوره است که در مکه بر قلب پیامبر نازل شده. زاریات از ذروه به معنی پراکندن و جدا کردن. جمع زاریه است هر چیزی که امور مادی یا معنوی رو در بین مکانها یا افراد خاص پراکنده میکنه و این نعمت رو به اهلش میرسونه. یکی از مصادیقش بادهاییست که ابرها رو پراکنده میکنه. پس مطلق چیزهایی که عملیات پراکنده سازی رو انجام میدن تا چیزهایی رو به جاهایی برسونند. مثلا تو گردفشانی ایام مثلا پاییز بادها شروع میکنن چکار میکنن؟ گرده های این حیوان، این گیاهان رو به گیاهان دیگه، یا مثلا ده ها کار دیگه که میکنن. این میشه به زاریات. زاریات ضرب میاد یعنی زاریه، هر چیزیه که در اون مادی معنوی، مثلا شما تلاش میکنی یه امر یه حدیث زیبایی رو به کسی برسونی، این هم میشه زاریه دوباره. حسبون که اینجا گفت امرار معاشش خوب میشه رو که اشاره کردیم و اینا. سوره زاریات برکاتی داره. خب در سوره زاریات ما 4 تا فصل داریم، این دقت کنید. آیت 1 تا 23 اثبات حقانیت وعده های الهیست. تدبیری که در عالم هست اینو میگه، برای اینکه بگه تدبیر خدا و وعده هایی که خدا داره اینا حقه. این همه مثال ها قسم ها همین بود. فصل 2 آیه 24 تا 46 اثبات محال نبودن تحقق وعده الهی. خدا هرچی وعده میده قطعا محقق میشه، امکان نداره که از اون وعده چی خارج بشه و اینا، که حالا خودش چند گفتاره که میبینید. فصل 3 هم آیه 47 تا 55 وظایف پیامبر برای مقابله با لجاجت ها رو میگه. فصل 4 که 56 تا 60 اون 5 آیه آخر پاسخ میدی اساسا خدای سبحان چه نیازی به عذاب کفار داره. اینم جالبه، این سوال رو خدا در پایان سوره زاریات جواب میده. خدا نیاز داره کفار رو عذاب کنه؟ چه نیازی داره؟ اینو جواب میده بهش. خب میریم به سراغ فصل اول که حقانیت تقوا و وعده‌های خدا. نگاه کنید، خدا هر وعده رو به انسان بده بدون شک محقق میشه. تو تمام وعده‌های پیروزی که مسلمین داد همه محقق شد. در سخت‌ترین شرایط مشکلاتی که بود وعده داد محقق میشه. بابت گناهان عذاب‌های ویژه میفرسته، همه رو فرستاده، گفته فرستاده. سوره زاریات آیه 1 تا 23 دقیقاً میخواد بگه تحقق وعده‌های خدا مبنی بر کیفر دین ستیزان و پاداش دینداران اینا چیه؟ اینا حقه. حالا 3 گفتار داره که ما امروز 1 یا 2 گفتارش بیشتر نمیرسیم، چون ما تا آیه چندم خوندیم؟ 14 خوندیم، ادامه داره تا 23 ادامه داره. خب حتمی بودن وعده روز جزا نتیجه تدبیر خدا در جهانه. دقیقاً 5 سوگن خدا میخوره، جلوه یا تدبیر خدا در بخشی از جهانه. همه اینا حقانیت برپای قیامت رو تأکید میکنه. سوگن به اون بادهایی که ابرها و خاکها رو به شدت پراکنده میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم. و ذاریات ذروا، سوگند به اون ابرها که بار سنگینی از باران رو به خودشون حمل میکنن. فالحاملات وقرا، سوگند به فرشتگان کارا رو تقسیم میکنن. سوگند به کشتیایی که بر دریاها به آسانی حرکت و سیر میکنن. فالجاریات یسرا، سوگند به فرشتگانی که کارا رو تقسیم میکنن. فالمقسمات امرا، بعد از این چهار تا سوگند خدا میفرماید انما توعدون لواقع. این میخواد اینو بگه. ببین قسم، جواب قسمش مهمه. شما قسم خوردی، حالا بر چی میخواد؟ میخواد بگی که اون که به شما وعده داده شده راسته. شما ممکنه بگید آقا چقدر خدا تو قرآن اینقدر. ببین الان شما این پنج جزء آخر قرآن رو هنوزم تمام نکردید، ده ها بار این موضوع رو خدا مطرح کرده. به اندازه که رو ماد کار میکنه خدا، رو توحید کار نمیکنه. شما آیت توحیدی محدود داشتید توی این مدت که خوندید، ولی آیت معاد رو چون بشر توحید، چون فطرتش اقتضا میکنه، میفهمه. بعدم بحثای توحید هم مطرح شده در قرآن کریم، اثبات صانع، صفات الهی، آیات الهی، اینا همه هست. ولی بحث معاد بحثیه که دائما مورد انکار و غفلت بشره و اتفاقا درجه سازندگیش برای بشر بالاست اگه بهش متوجه باشه. خداوند یکی از سازوکارهای سازندگی برای بشر رو همین چی قرار داده؟ توجه به امر معاد قرار داده. اینکه آدم ها اگه معاد رو بهش توجه کنن خیلی جلو میفتن. سر این که آدم ها انقدریان به خاطر اینکه غفلت میکنن از معاد. اصلا گناه همی ریشهش، مردم آزاری، حق مردم خوردن، تمام چیزا که اسباب جهنمه، غفلت از معاد. ولی انسان ها یه لحظه توجه کنن که دو روز دیگه اینجا رو دارن ترک میکنن، بعد زندگی جاودانه وسیع پیش روشونه، به هیچ وجه دست از پا خطا نمی کنند. اگر یه جو عقل براشون مونده باشه، بله، اگر عقل کلن رفته باشه یا عقلشون تحت لجاجت شدیدشون واقع شده باشه، خب نمیرن زیر بار. و الا یه بهره کوچیک از عقل ماشه، آدم متنبه میشه، متوجه میشه و دست از پا خطا نمی کنه. خب این از این قیامت پس به رخ میکشه. بعد سوگن به باتا تدبیر امور خشکیات خدا یاد میکنه، سوگن به کشتی های قولپیکره از تدبیر امور دریاها یاد میکنه، با سوگن به ابرهای گرانبار به تدبیر اون چی در آسمان قرار داشته اشاره میکنه، سوگن به فرشته‌هایی که فرمان الهی تقسیم و تدبیر همه امور به عهده اونهاست، به سایر امور که با علم مشیت خدا اداره میشن اشاره میکنه، منکران وعده های الهی رو اعلام کنه، در خدایی که همه امور جهان هستی رو اداره میکنه میتونه به وعده خودش عمل کنه و روز قیامت هم برپا کنه. نگاه کنید تمام تدبیر این ابرها در این آسمان ها. حالا شما نگاه کن، یه تدبیر کوچیکی نیست. ابرها وقتی متراکم میشن، نگو میلیون کیلو گرم، بگو چند میلیارد کیلو. خب آب رو اینا بردن تو خودشون جا دادن، دارن حرکت میکنن. بعضی وقتا با 80 کیلومتر سرعت راه میفتن اینا. خب ابر خودش نگاه میکنه یک کیلومتر دو کیلومتر خوش قطرشه، این راه میفته چیکار میکنه؟ میاد که بره. یعنی یه شما نگاه کن به آسمان، شما یه وزنه یک کیلوی رو بنداز، خب بله فاصله میاد، تو این فاصله که ابرها با ما هستند، یه قطعه سنگ باشه بیاد پایین اینا. حساب کن اینها با این وزن سنگینی که دارن وقتی این ابرها میبارن میاد پایین، معلوم میشه چقدر وزن دارن. این سیلابا که راه میفته، این هم نتیجه بارش این ابرهاست دیگه. مخازن عظیمی که چند میلیون لیتر مخزن یا پر میشه، سفره‌های زیرزمینی، مخازن، شوخی نداره که. شما که ابری که مثلا کل مسیر تهران قم رو پوشونده، 150 کیلومتر راه در عرض مثلا خودش 20 کیلومتر 30 کیلومتر عرض داره، ببین چقدر حجم ابره و این چقدر بار داره این ابره. چند هزار میلیون کیلو و لیتر آب الان تو خودش داره. اینا خیلی مهمه. اینا تدابیر الهیست. میگه خدایی که قدرت داره اینو انجام بده، قدرت داره اینا رو به حرکت وابداره، قدرت داره مثل پر کاه کشتی با اون سنگینی که اونم چند میلیون کیلو وزن کشتیه. کشتی های قولپیکری دارید خودش چند هزار متر طولشه، 60-70 متر ارتفاعشه، عرضش کلی هست 100 خورده متر، یا وزنهای سنگین بارهای عظیم دارن. کشتی های عظیم نفکشو حتما دیدید. این چقدر نفت داره هم وزن خودش جدا اون این یک چوب خشک آرام آرام رو آب حرکت میکنه، اصلا متوجه نمیشه. میگه عظمت خداستی اینجوری میتونه تو هوا، تو زمین، تو خشکی، تو همه جا داره تدبیر میکنه عالم رو دیگه. حالا یه قیامت نمیتونه بپا کنه، نمیتونه حساب آدم کف دستشون بذاره، اینا توجه کنید حتما میتونه. و خدا صادق در همه وعده‌ای که داده. بنابراین باید یادآوری میکنه خدا تقسیم امور تراس فرشتگان رو. فرشته‌ها رو مصداق دیگری برای زاریات میاره. ادامه همینه دیگه، اینا هم تقسیم کننده هستن گویا. امر جزا میان مؤمن و کافر رو. پس آیات مورد بس ابتدا به فرشته‌هایی که برای اجرای فرمان خدا از دیگه جدا در حقیقت جدا شدن به اطراف پراکنده میشن. سوگند ادامه فرشته‌هایی هستن که وعده‌های الهی رو به بار سنگینی که به شما سنگینی به شما میروند رو حمل میکنن. ببینید اینا که تا حالا گفتیم بنابر یک ترجمه بود که چی بود؟ اینا در حقیقت و ذاریات ذروا چی بود بناش؟ بگید چی؟ بادها گفتیم و هر چی که پراکنده میکنه ابرا بر فل حاملات وقرا چی بود؟ ابرهایی بودن که دارن بار سنگین رو میبرن. بعدش چی بود؟ فل جاریات هم کشتی ها بودن. همه اینا که گفتید هم شد، یکی بر خود ابرها، یکی بر خود کشتی ها، یکی بر بادها، یکی بر فلان. خب میگه نه این مقسمات فقط گفت فرشته ها، مقسمات امرا اینا فقط فرشته ها. میگه نه کلا فرشته ها. ترجمه بعد اینه، فرشته هایی که میپراکنن، فرشته هایی که حمل میکنن، فرشته هایی که جاری هستن، فرشته هایی که تقسیم میکنن. قسم هایی که در اینجا اومده، این قسم ها همشون حمله بر فرشته ها میشن. اینجوری میگه. گرفتی چی شد؟ با توجه به ساختار سوره که در واقع تحقق وعده الهی است و با عنایت به سیاق این آیات که با یادآوری تقسیم امور توسط فرشتگان به پایان میرسه، میتوان فرشتگان را مصداق دیگری برای زاریات دانست. اگه گفتیم زاریات مراد فرشتگانه، ادامه آیات هم به حالات و مراحل اقدام فرشتگان برای تقسیم امر جزا میان مؤمن کافرین گرفت. در این صورت آیات مورد بس ابتدا به فرشتگانی که برای اجرای فرمان خدا از همدیگه جدا میشند و به اطراف پراکنده میشن سوگند و زاریات ذروا، این قسم به فرشتگانی که از همدیگه جدا میشن میرن ماموریت خودشون انجام میدن. در ادامه میفرماد اینا فرشتگانی هستن که وعده الهی که بارای سنگینی به شمار میارن رو حمل میکنن. فالحاملات وقرا یعنی قسم به فرشتگانی که حمل میکنن بار سنگین الهی رو، امانت بزرگ رسالت های خدا رو که برسونن به پیامبران، برسونن به مردم. فالحاملات وقرا نیست کشتی هایی که چیز ابرهایی که بار سنگین میبرن، نه فرشتگانی که بار سنگین رسالت رو میبرن. با وجود سنگینی بار به سهولت و سرعت حرکت میکنن. فالجاریات یسرا، همین فرشتگانن نه کشتی ها تو دریا آروم را میرن، نه فرشتگانی که به سادگی بانک این بار رسالت سنگینه به سادگی و سهولت اینو جا به جاش میکنن دو اینا تا فرمان خدا را اجرا کنن. در انتها میگه وعده های الهی رو بین بندگان تقسیم میکنن. فالمقسمات امرا، فرمان خدا کیفر کافران و پاداش مؤمنان رو به اونها میرسونند. خدای سبحان با پدیدهای طبیعی که نماد تدبیر همه جانبه او در جهان هستی است، و یا با سوگن، این بنابر تفسیر اول، یا با سوگن به فرشتگانی که واسطه اجرای فرمان خدا هستند بر یه حقیقت داره تاکید میکنه، این که همه چیزهایی که به شما وعده داده شده است درست و مطابق واقع است و حتما محقق خواهد شد. تموم شد. پس قسمت اول سوره زاریات معناش روشن شد. دو تا مصداقم برای این معانی فرض شد. یک مصداقش فرشتگان بودن، یکم غیر فرشتگان. غیر فرشتگان به تناسب بود، در حقیقت بادها بودند، ابرها بودند، کشتیها بودند، چهارمیش هم خود فرشته ها بودند. این تفسیر اول. تفسیر دوم کلا فرشته ها بودند، بنابر اون تقریری که گفته شد. به هر حال خدای سبحان میاد و میگه وعده ها محققه. خدا به مؤمنین وعده پیروزی داده، عزت داده، دنیا، بهشت در آخرت، همینا محقق میشه، شک نکنید. میگه جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنیه، شک نکنید. خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم، مردم اگه شما خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. نگاه کنید، اگه شما خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. خب یاری خدا که چیه معناش؟ یاری خدا حداقل سه تا معنا داره. یک، یاری دین خدا. دو، یاری رسول خدا. سه، یاری ولی خدا. یعنی دین الله، رسول الله، ولی الله، اینا میشن مصادیق چیز در حقیقت یاری کردن خدا، نصر الله. میگه اگر شما ناصر الله بشید، انتنصر الله یعنی این دیگه، یاری کنید خدا رو، یعنی دینش رو، رسولش رو و ولیش رو. خب ینصر کن، خدا میشه ناصر شما. پس ناصر دین خدا منصور خدا میشه. منصور یعنی یاری شده، خدا یاریش میکنه دیگه. هر کی رو خدا یاری کنه خدا میشه ناصرش، میشه منصور. در آیه بعد میگه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا شما رو یاری کنه هیچ کس به شما غلبه نمیکنه دیگه. پس شما ناصر خدا بشید میشید منصور خدا. هر کی منصور خدا شد مغلوب کسی دیگه نمیشه. منصور خدا مغلوب کسی نیست. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، غالبی نداره، شما مغلوب کسی نمیشید و اینا. خب اینم از این، اینا وعده‌های الهیه و محقق میشه بدون تردید. ان الدین لواقع، دین یعنی جزا، روز جزا، روز رستاخیز، اینا واقع میشه. پس دیدید این هم مقدمه چینی کرد برای اینکه جواب قسم میگه وعده ها صادقه، دین واقعه. وعده چیه؟ جزا، حساب، کتاب. نه حالا بگو بهشت و جهنم و اینا، دینم همون جزا میشه دیگه، یعنی محققه. مقایسه روش برخورد کافران مؤمنان با وعده الهی، کیفیت مواجهه که میاد در حقیقت خدا این کیفیت مواجهه رو توی این آیات میخواه برای ما چکار کنه؟ بگه وقتی گفته میشه گناه نکن وگرنه بازش جهنم خواهی سوخت، او بگه حالا کوک تا قیامت، فعلا نقد و به چه هست، نسیه رو رها کن. معلوم میشه اعتقادی نداره به روز خدا و قیامت. آیات 9 تا 19 سوره زاریات برای تبیین روش صحیح مواجه با وعده‌های الهیه مقایسه میکنه قشنگ این رو. روش کفار در مواجهه با اینکه دلایل رو میبینند اما بازم قبول ندارن، شبهات بیپای اساس مطرح میکنند. نخستین ویژگی برای روش کافران در مواجهه مسئله ما تناقض‌گویی اونهاست. یعنی اون از یه طرف خدا رو خالق آسمان و زمین، تدبیر کننده خورشید و ماه میدونستن، اما از دیگه قدرت خدا رو در عمل به وعده‌های خودش به کیفر نمودن اقصدی زن انکار میکردند. اینم دوباره چیز جالبیه. کفار میگفتی من خلق از سامات و لرد، میگفتن الله، لیقولن الله، گفتن خدا آفریده. پس قبول داشتن خدا خالقه، قبول داشتن خدا مدبر عالم وجوده، تدبیر عالم دست اوست و اینها. خب اما تا میمدی بگی خدا به وعده‌اش عمل کنه، میگفتن نه نمیتونه. یعنی خلقت با این عظمت آسمان ها و زمین رو قبول داشتن خدا کرده، ولی تحقق وعده الهی رو منکر میشن. چرا؟ چون اقتضای منافعشون بود، اقتضای رفتارهای پلیدشون بود. اونا زیر بار این حرف نمیرفتند تا اینکه بتونند راههای دیگه ای برای توجیه خودشون تو رفتار زشتشون پیدا کنند و اینا، این مشکلشون بود. اینا لذا خداوند متعال دوباره این کفار رو میاد نکوهش میکنه و میاد دوباره شروع میکنه یه قسم میخوره. فد و سماع ذات الحباک، سوگند به آسمان که دارای راههای بسیاره، که شما کفر پیشگان درباره وعده روز قیامت به یه اختلاف دارید، سخنان گوناگون و متناقض میگید، انکم لفی قول مختلف. خدا سوگند خود به حباک، بخواد بگه تدبیر الهی در نظم اداره جهانه و نشون میده که تردید مشرکان در تحقق وعده الهی هیچ دلیل نداره. مثل تدبیر آسمان، خدا هم تمام کارهای شما رو تحت نظارت داره و تدبیر میکنه اینا. برای مواجهت و مواجهه غلطیه. اما ذات الحبک، حبک میگه از حبک میاد. حبک یعنی بستن و محکم کردن، خوب و محکم بافتن. حبک جمع حباکه یا حبیکه، در لغت به معنی متعددی اومده. راهها و چین و شکنهایی که بر اساس بادها روی رملهای بیابون حاصل میشه، یا روی صفه آب، یا ابرهای آسمون. دیدید چین و چروک رو آب رو باد که میاد؟ اونو میگن حباک. چین و چروک ابرها رو دیدید فرض فوت باد که میاد، ابرها بالا پایین داره، اونش حباک. ستارهای آسمون رو هم میگن حباک، به خاطر اینکه شبیه خطوط راه را و رنگیه که در لباسهای بافته شده وجود داره. این خطوط رنگی تو لباسهای بافته شده، اونم همچه حالتی تو آسمان آدم دیده میشه. مثلا پریشبا شهاب بارون بود دیگه، حتما دیدید ساعت 10:30 یا نه، با چشم عادی هم میشد دید. اگه تلسکوپ میداشتی که دریایی از نورافشانی آسمان بود، قوقا بود، همینه دیگه. اونجا حباک رو میتونستی قشنگ ببینی، موجی که میمد، موجی که میرفت، سلسله توری ستارگان با هم، اصلا نسبتی که اینا با هم دارند و اینا چیز عجیبی بود واقعا. حیف ندیدید ها؟ دو سه شب پیش بود. ادامه داره؟ خب ببینید بس. نه 10:30 سه چهار شب پیش شروع شد، حال نمیدونم دیگه تا که ادامه داشته. آه ممکنه، آره چند روز پیش گفتن که. به هر حال دیگه ذات الحباکه همین چین چروکا و رفت آمد ستارگان و این تو در تو شدن اینا رو در حقیقت اشاره میکنه. مثل آب که میفته، باد که میفته تو آب، چین چروک ایجاد میکنه، یه موجیه، موجم با این نورای همراهه، با یه حرکت های نوریه همراهه، اینجوریه وقتی خورشید هست. یا مثلا توی ابرها این موج ها ممکنه بیفته، ابرها قطعات خاصی میشن همچین با موج خاصی حرکت میکنن دو اینا. به هر حال خدا در مقابل کفار اینجور قاطع و روشن صحبت میکنه و مطالبش میگه و اینها. میخواید حقیقت رو قبول نکنید، یعفک و من افک انه و من افک، که در قدره همینه. یعنی کسی که منحرف میشه، کسی منحرف میشه که از قبول حق سر باز میزنه. من افکه کسی که از سر میزنه عملا پر میشه، یعفک و انه، این آدم منحرف میشه و اینها. دومی ویژگی روش کافران در برابر وعده‌های الهی اینه که تنها از روی حدس و گمان صحبت میکنند. اظهاراتونا هیچ مبنای عقلی و نقلی نداره. سوره زخرف آیه 20، ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون. اونا فقط رو خیالات خودشون، رو توهم حرکت میکنن، تکیه بر جهلشون قیامت رو انکار میکنن دو اینا. میدونید رو بر اساس مبنای حدس و گمانه. یعنی آدم ها وقتی یه سری مبانی دیگه دارن، یه سری منافع دارن، چشمشون به حقیقت بسته میشه کلا. هرچی هم میگه این حقه، میفهمه ولی انکار میکنه. چون بنا نداره حق رو بپذیره، بنا داره اون که منافعش اقتضا میکنه به اون سمت بره. شما خیلی وقتا تو خیلی از قضاوت‌ها دوچار این حالت میشید و اینا تو زندگی عادیمون. من یه چیزی رو علاقه دارم بهش، یه چیزی دوست دارم، حالا تو بی علیش هر چی میخوای بگو، میگی بابا این خطرناکه، این اصلا گناه فلان، حاضر نیست میشه. خاطر علاقه، خاطر دلبستگی، تعلقات، اینا اگه قرار قیامت رو بپذیرن خیلی کاراشون بس دست برمیداشتن، نمیتونستن دست بردارن، لذا زیربارش هم نمیرن. حالا انکار قیامت دو حالت دیگه، یه انکاره، بگو چند حالته، انکار فکری اعتقادیه، اصلا اصلش قبول ندارن، اینا اصلش قبول دارن، انکار قولی میکنن، یه وقتی انکار قولی میکنن انکار فعلی هم میکنن. ماها میدونی چجوری هستیم؟ ماها تو زندگیمون، ماها دوتا اولشو داریم، یعنی انکار نمیکنیم، قلبا معتقدیم قیامت هست، به لفظ هم شهادت میدیم به وجود قیامت، عملا با گناه کردن قیامت رو انکار میکنیم. ما رفتارم اینجوری، یعنی کفار ممکنه هر سهشو داشته باشند، هم عملا اعتقادی ندارند، هم تو لفظ انکار میکنن، هم عملا با ارتکاب جرائمشون دارن منکر میشن دو اینا. آره اون میشه کافر، ما میشیم منافق. منافق کسی که بین رفتارش با افکارش و اقوالش فاصله است، لذا هر گناهکاری منافقه به این معنا، یعنی فاصله بین اعتقاداتش و رفتارش وجود داره. اگه وجود نداره که میشه کافر، یعنی کسی اعتقادن قیامت رو قبول نداره، حالا گفتارش هم بگی یا نگه، گناه هم میکنه، خب این که کافره دیگه، رسما کافره. لذا فرمود من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن صلات رو ترک کنه این کافر شده. این کفر دوباره کفر دو جوره، یه کفر عملی، یه کفر اعتقادیه، یعنی کسی که انکار قلبی کنه نماز رو عمدن و منکر کلش بشه این کافر اعتقادیه و نجسه. ولی معنی دومش اینه که نه، کسی که نماز رو عمدن ترک کنه ولی اعتقاد داره ولی در مقام عمل فقط کفره، این کفر عملی داره، مثل بسیاری از مؤمنین و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام که اینها نماز نمیخونند. اینا در زمره کفار رسمی که آقایانی که معتقدن کفار نجسن، نجس تلقی نمیشند. این خطا رو نباید بکنی به این که چی باشه. بله اگر کسی نماز رو انکار کنه به اون ضروری دین، از اعتقاد مشکل داره. آقا اینا این کار میکنن چی میشن؟ اینا نجس میشن؟ اینم دوباره دو حالت داره، یخ رو لجبازی و عصبانی. زنا نگاه کن، خدا رو اولین جایی که فحش میدن اول آخرش خود خداست، به مقدسات، به دینی که این شوهرشون قبول داره و اون دین، همین دینی که خودشون قبول داره، به اون دینه هرچی میخوان، به اون خداش رو اول آخرش میگن. این حالش که خوب میشه چیه؟ پشیمون میشه، اصلا میگه اینا اعتبار نداره، اصلا مشکل نداره. گناه ها گناه بدی هم هست، یعنی تو عصبانیت، توی ناراحتی، مرادم خانمایی که این کارو میکنن نه چیز، آقایون هم ممکن این کارو بکنن، ولی معمولا خانما مبتلا میشن. میدونی چرا؟ چون زیاد حرف میزنن، همیشه راه میرن فحش میدن، راه میرن چیزا در و داغون میگن. شما تو محیطاشون باشید متوجه میشید، همین یک سره نق میزنن، این حرف دیگه. ما گفتیم حرف زدن زیاد برای زن خوبه، نه که حرف بی ربط، نه که گناه، ذکر بگه خوب، همین حرف خودشو با قالب کلمات زیبا، شعرهای خوب حفظ کنه، شعر بخونه. یه کار دیگه کلامی که میخواد بکنه این یه جور دیگه بروز بده، نیاد چیز کنه، متوجه؟ حساب کن چقدر خانم دقایق پای تلفن وقتشون میره. یه در میگم من مرادم همه نیستن، حواستون باشه، اصلا مرادم مطلقه، درم نوع خانومه، هم هر کسی یه جوری اینو بروز میده و اینا، اینا دارید. بنابراین اینم قابل چیز نیست. زنی همسرش او رو آزار میده، به خاطر آزار مینه در حقیقت معاذالله فحش میده به اول آخر عالم. این اصلا اعتبار نداره، هیچ حکمی هم نداره، چون اصلا تعدیلش نیست که، اعتقادش نیست که. رو عصبانی حرفی میزنه استغفارش هم میکنه فوری، ولی نباید این کارو بکنه. کار خطرناکیه، این کار بسیار عاقبت بدی داره، ولی به هر حال موجب کفر نمیشه به معنی اصطلاحیش. اینا خیلی خوب. سوم ویژگی کفار هم که الان اینجا گفته دیگه، اینا بس بخونید دیگه خودتون، خیلی چیزی نداره. یخرسون هم میگه از خرس میاد با صاد، تخمین زدن، دروغ گفتن. خراسون صیغه مبالغه است، هر سخن از روی خیال باشه، تخمین باشه، گمان باشه، معمولا دروغ در میاد. اینا آدمایی که تخمینی صحبت میکنن. دوباره یکی از چیزایی که ما میگیم، قضاوتایی که میگن، حرفایی که میگن، بسیارش تخمینیه، فکر میکنیم. الان که تلفن میزنه یه خبر میده، آقا عالم آدمو خبردار میکنه، بابا این معلومه درست بشه یه دروغ، برای چی میگی؟ میگه چه خراسه دیگه. قتل الخراسون یکشم همینه، مرگ به آدمایی که حرفای بی پای اساس میزنن، بی سر و ته میزنن، راجع به قیامت حرفای بی خود میزنن، دور از منطق میزنن. این الذین هم فی غمرتن ساهون، کیه خراسون؟ کسایی که در غمرشون سهو میکنن، یعنی کسایی هن که در نادانی شهیدی فرو رفتن و به حقیقت اون چی با اون خبر داده میشه بی توجه هن، سهو میکنن، توجه ندارن. غمر یعنی پوشاندن توسط آب، غمره در اصل معنی از بین بردن اثر چیزیه. به آب زیادی که مسیر خودشو میشوه و پیش میره غمر یا غامر میگن. چرا؟ و بعد از اون به جهل و نادانی گرفتاری که انسان داره در خودش فرو میره، به خاطر اینکه میپوشینه اون مسیر رو و میاد محو میکنه، از بین میبره اثر چیز رو. شما ده ها اثر رو زمینه، آب وقتی جاری میشه کل اینا رو صاف میکنه. عمر ایدن میگن غم، میگن غامر بهش، به این سیلی که را میفته. میگه اینا تون نادانی که فرو رفتن، بی توجه هن، ساهون هن. بنابراین مرحله از سهو شروع میشه، بعد غفلت و بیخبری، در ادامه به طور کامل در جهل فرو میرند. میگن جمع میان دو تعبیر سهو و غمره ممکنه اشاره به آغاز و انجام حرکت باشه، یعنی با سهو شروع میشه با غمره تمام میشه. سوم ویژگی روش کافران درباره خود با قیامت اینه که برای توجیه بیمانی خودشون بهانه‌جویی شبهه افکنی میکنن، یعنی هی میفرسن یسالون ایان ایام الدین، روز قیامت کی آخه؟ یعنی اینا بازی با چیزه. هدفشون از این پرسش چیه؟ میگن یعنی زمان مشخصی نداره، پس خودش هم نیست. ما میگیم نه زمان مشخص، ما میگیم حتما زمان داره، واقع میشه در زمانی، ولی کیه نمیدونیم. شما الان خیلی چیزایی که نمیدونی کیه میگی نیست، یکی از شبهات ها. شما میدونی فلان چیز محقق میشه قطعی به هزار دلیل، ولی زمان وقوعش هم میدونی، توی زمانی هم هست، به هر حال مادیم توی زمانیه، زمانش رو نمیدونی. چون زمان وقوع رو نمیدونی میگی واقع نمیشه؟ نه، یقین داری واقع میشه و میاد، تو زمان هم واقع میشه، ولی نقطه چیزش نمیدونیم. که نگاه کنید، الان آب سردی رو گذاشتی رو چی؟ روی گاز. شما یقین دارید بعد از دقایقی این آب جوش میاد. الان شما میگن دقیقه مگو ثانیش که؟ میگی بابا من نمیدونم، میدونم که مثلا یه 3-4 دقیقه طول میشه دیگه، میدونم محقق میشه. یه نه دقیقه من بگو که سر 3 دقیقه و 22 ثانیه و 10 صدم ثانیه مثلا کدومشه؟ میدونی انسان میدونه محقق میشه، مسیر روشنیه، ولی زمان دقیق شو نمیدونه. قیامت هم چه حالتی داره؟ تمام نشانه بر تحقیقش وجود داره، تمام ادله نقلی وجود داره بر اتفاقش، خدا و پیغمبرش و همه گفتن، دلایل عقلی متعدد بر وجود قیامت وجود داره، ولی زمانش رو نمیدونه. این از همین موضوعی زمانش معلوم نبود، اصلش رو میخواستن این کار کنن. یسالون ایان ایام الدین، روز قیامت کیه؟ ای راست میگید تا نمیدونی کیه؟ پس نیست. و و چیزی که نمیدونیم کیه، چطور میتونیم بگیم هست؟ همین بهانه‌ش میده. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم کیه و یقین داریم هست و میشه. این نکته سا. خب یوم هم علی النار یفتنون، دیگه میرسن تو فتنه دیگه. فتنه انداختن سنگ ناخالص در کوره است برای اینکه سره از ناسره جدا شه. به سوزاندن در آتش هم گفته میشه اینها. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، بچشیدم عذابی که خیلی عجله داشتید. بفرمایید پیام ها رو هم ببینید دیگه. هفته گشته سوگند به پدیده های طبیعی همچون ابر و باران، توجه اسلام به کشف قوانین طبیعی، تدبیر حاکم بر اونا دجت خداشناسی نشون میده. خیلی قشنگ پیامش. سوسبک زندگی قرآنی هم با منکران حقیقت قاطعانه بدون تسامح برخورد کنید، همونجوری که قرآن اینجا برخورد میکنه. میگه قتل الخراسون، میگه آدمای تهمت زن دروغ پرداز و فلان، میگه قتل. حالا آمریکا نگاه کنید که نماد دروغ پردازی، نماد فتنه انگیزی، نماد تجاوز و سلطه و غارتگریه. این قتله شاملش نمیشه، به صد برابر قتله به او بیشتر شامل میشه. لذا میگن چرا بعدا تو نماز هم میگن تو مسیح مرگ برام میکنم؟ باید مرگ باشه، شما از قاطع برخورد کنی با جبه کفر. خداوند که اصرار داره اول همه سورا به رحمان رحیم شناخته شه، مظهر عطوفت و رحمت در عالم وجود، همه عالم یه جلوه از جلوات رحمتشه بدون تردید، اصلا بناش بر اینی که با رحمت مواجه بشه، همو داره میگه قتل الخراسون، تو دیگه چی میگی؟ همو این همه در قرآن لعن آورده، از رحمت خودش دور کرده، یعنی قتل الانسان و ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه. به این تعابیر اینا که صلح کلند میگن ما اصلا هیچ با هیچ کسی چیزی نداریم، این از مسیر منحرفند و اینا، این اصلا فهم درست دینی ندارن. حل الدین الا الحب والبغض فی الله، دین حقیقتش حب و بغضه، حب به همه خوبی ها و خوبان، بغض نسبت به همه بدی ها و بدان. این حقیقت دین رو تشکیل میده. تو آیه فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین معه اشداء علی الکفار، اون بغض است، رحما و بینهم، حب است. این شدت است بروز کنه. اسلام رحمانی همین اسلام یلنگه ایه، بشتدید اسلام رحمانی رحمانی میکنند، تش هم همین مذاکره با آمریکا، تش هم همین افتضاحاتی است که ما الان تو برجام و مزخرفاتی است که این چند روز مبتلا هستیم بهش. اینا حسه ای دارید پس فردا فرمودن مقام معظم رهبری تا نرید وارد چید بار دیگه، این ته نداره دیگه، حالا وارد موشکی میشن، پس فردا وارد من تا میشن، پس این فردا دونه دونه میان. برای اسلام رحمانی ما همه دنیا رو میخوام چید، بله ما حتما با همه دنیا رو سمت تعامل کنیم، به چه قیمتی، رو کدوم نظام ارزشی، حساب کتاب داره، موازین داریم، نمیشه همجوری باز کنیم هر کاری رو هر راهی رو بپیماییم بعدم تش بشیم دو دستی تو سر خودمون بزنیم. اینا در محضر معصومان قال رضا علیه السلام فی قول عز و جل فالمقسمات امرا قال الملائکه تقسم ارزاق بنی آدم ما بین طول الفجر الى طول الشمس فمن ینام فی ما بینهما ینام عن رزقه. میگه امام رضا فهم مقسمات امرا میگن چی؟ فرشته های اصلا روزی آدم ها رو در فاصله طلوع صبح تا دمیدن آفتاب، فرض که الان طلوع فجر پنج و نیمه، امروز اینجوری بود، شیش و نیمه چی؟ پنج و نیمه که باشه هفت، هفت و ده دقیقه هم طلوع آفتاب بود، حدود یک ساعت و نیمه، یک ساعت چهل دقیقه، تو این یک ساعت روزی ها تقسیم میشه. مقسمات امرا یعنی یکی از کاراشون اینه ها. میگه هر کس در این هنگام بخوابد از روزی خود چیه؟ خواب مانده و محروم شده. لذا وقت خواب رو یاد بگیرید. وقت خواب یک ساعت بعد از ادای نماز عشاست. یعنی وقتی که الان از نظر شرعی توی چیزایی که مختلف ما داریم و اینا برای خوابیدن گفتن که میتونه آدم رو حساب کنه چی باشه، شما حدود یک ساعت نماز عشا ببین کیه. خب شما تقریبا یک ساعت بعد از او یکی از چیزای خیلی خوبه وقت خوابه. حالا بیدار شدن کی میتونه باشه؟ اونم باز قبل از چی باشه؟ چیز فجر باشه. ندارید؟ یعنی اون ساعتی که در حقیقت چیزی در حدود دو ساعت قبل از اذان چیز میشه، یک ساعت و نیم دو ساعت به اذان صبح مانده، این بهترین وقت بیدار شدنه. مثلا چهار میشه الان، پنج و نیم اذان الان میشه حدود چهار، به وقت الان حدود نه شب میشه. حدود الان تو زمستون هستیم، نه تا چهار چقدر میشه؟ هفت ساعت بگی بخواب. چی میخوای دیگه؟ یعنی تو این محدود وقت خوابیه. حالا شما ممکنه ده بخوابی شه شیش ساعت، اشکال نداره. بعد یه خواب قیلوله توصیه شده که قبل از ظهره، نیم ساعت 45 دقیقه قبل از ظهرم توصیه شده انسان بخوابه. کسی که اینجوری بخوابه هم سلامت خیلی بالایی داره، هم درست دو روز داره. یه روزش از چهار صبح شروع میشه تا یازده صبح، وقت بسیار بانشات و عالی داره. ببین 7-8 ساعت خوابش کرده ها، اصلا مشکل مقدار اصلا نیست، ولی وقت بیداریش خیلی پرنشاته. یکی هم ساعت 12 ظهر شروع میشه تا 9 و 10 شب، اونم بیداره، اونم خودش 10 ساعت 9 ساعت 10 ساعت وقته. درست دو تا وقت خیلی عالی داره، دو تا وقت فوق العاده عالی داره. یه چی میخواید شما؟ به خلاف کسایی که تا دیر وقت بیدار میمونند و عملا وقتشون به عباطیل و اینا گذارنده میشه و اینا، صبح قطعا برای نماز شبشون بیدار نمیشند، نماز اول وقت صبح رو از دست میدن، نافله ها رو از دست میدن و اینا، بعد وقت تقسیم روزی ها که بین طلوع فجر تا طلوع شمسه او یه ساعت اون رو از دست میدن و معمولا کم بهرن، یا روزی گیرشون نمیاد یا روزی های بیبرکت و بسیار مضر و خطرناک نصیبشون میشه که باهاش اسباب جهنم رفتنشون فراهم میشه. اینجوری میشه دیگه، روزی هم گیری برمونه چی باشه که. بنابراین انسان بتونه همین یه موضوع رو درست تدبیر کنه کلی خودش کاره. خب راجع به علوم بلاغی هم که علم معانی رو، تعریف علم معانی و فلان اینا قشنگ ما یه بار اینا رو بحث کنیم برای شما اینا. حالا ما انشالله جلسه بعد یادون باشه خود راجع به بلاغت اینا هم صحبت کنیم. زاریات قسمت اولش تموم شد، انشالله قسمت های بعدیش رو بعدا با هم صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.